रोजगार नहीं, मुश्किल है।
سلام به مجله خبری ششونیم از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. جسدهای طیبه و فاطمه، دو کارمند جوان اداره افغان فیلم که در انفجارهای دیروز در کابل جان باختن، امروز شناسایی شدند.
طیبه تقریبا 1.5 ماه بود، فاطمه 1 ماه بود که آمده بودند. پروژه را تازه شروع کرده بودند، پروژه انیمیشن افغانستان است.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید واکسین ضد کرونا کمک چین تا حال به 13 ولایت انتقال شده.
تا دوشنبه و تمام ولایت دوردست هم واکسین انتقال خواهد شد.
در بامیان صنعت گردشگری با رکود روبرو شده است.
بامیان هم در راه ها که دید لب و ترس و خیلی مشکل دیگه که می یک اوای تازه بگیرم اینجی. دیستی همزی نامنی هم چکرم خوب نمیگذره.
و خواست جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از رهبران گروه هفت جبهه واحد را برای رقابت با چین ایجاد کنید. پیش از همه فرشته نگار تازه ترین خبرها را دارد.
در آغاز سرخط چند خبر. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که روند انتقال واکسن ضد ویروس کرونا به تمامی ولایت ها فردا تکمیل می شود. کمپاین واکسن ضد پولیو فردا در افغانستان آغاز خواهد شد و رهبران گروه جی افت در مورد تغییر اقلیم گفتگو می کنند. تفصیل خبرها. انتظار می رود کشورهای عضو ناتو در نشست فردایشان در کنار مسائل دیگر در مورد وضعیت جاری در افغانستان هم گفتگو کنند. این نشست در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار خواهد شد. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو در آستانه این نشست گفته بود که کشورهای عضو این پیمان در مورد چگونگی ادامه کمک ها به افغانستان پس از خروجشان از این کشور و همچنان در مورد چگونگی تامین امنیت میدان هوایی کابل غور می کنند. قرار است همه نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر امسال افغانستان را ترک کنند. خروج این نیروها از اول ماه می امسال آغاز شده. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که روند تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا به زودی در همه ولایت های این کشور آغاز خواهد شد. وید مجرو سرپرست وزارت صحت عامه در کنفرانس خبری امروزش در مورد انتقال 700 هزار دوز واکسینی که به تازگی از سوی چین به افغانستان کمک شده است گفت:
ما یک وقفه یک تا دو روزه در سطح کابل داشتیم در قسمت تطبیق واکسین. 700 هزار دوزی که کشور خلق چین بر ما همکاری کرده و کابل مواصلت کرده و تقریبا 13 ولایت انتقال شده. انتقال بقیه هم ادامه داره انشاءالله تا دوشنبه یعنی فردا و تمام ولایت دوردست هم واکسین انتقال خواهد شد.
پیش از این وزارت صحت عامه افغانستان از کمبود شدید اکسیژن در این کشور ابراز نگرانی کرده بود، اما حال شرکت برشنا گفته که برق 24 ساعته را برای مراکز درمان کووید 19 و تولید اکسیژن فراهم کرده. افغانستان اخیراً از افزایش چشمگیر موارد مثبت و مرگ میر ناشی از ویروس کرونا در این کشور خبر داد. قرار است که کمپاین واکسن ضد ویروس پولیو یا فلج اطفال فردا در سرتاسر افغانستان آغاز شود، اما مسئولان سی در غرب افغانستان میگویند که احتمالاً بیش از 400 هزار کودک زیر 5 سال از دریافت این واکسن محروم بمانند. مسئولان دلیلش را اجازه ندادن طالبان برای تطبیق واکسن خانه به خانه خواندند. عبدالوحید رحمانی مسئول مافیات کتلوی در زون غرب افغانستان میگوید:
طالبان ما کوشش خود میکنیم صحبت های با بزرگان قوی متنفذین قوی در سطح ولایت صورت گرفته و وعده‌ای برای ما دادن. ما امیدوار هستیم با وعده خود اونا وفا کنند. تیم های ما حاضر است، مقدار کافی واکسن ما داریم و از هر لحاظ ما آماده خدمت هستیم.
چند پیش قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان در تماس با رادیو آزادی پذیرفت که طالبان مخالف کمپاین خانه به خانه واکسن پولیو اند و دلیل آن را مسائل امنیتی خوانده بود. بر اساس آمار مسئولان سی در غرب افغانستان در سال جاری میلادی تا کنون 16 مورد مثبت ویروس پولیو به ثبت رسیده. یک شفاخانه زیر تعمیر در ولایت پکتیا هدف انفجار قرار گرفته. عبدالرحمن منگل ولی پکتیا امروز به رسانه ها گفت این شفاخانه که 70% کار آن تکمیل شده بود شب گذشته در ولسوالی سید کرم هدف انفجار بم قرار گرفت. آقای منگل ازینه اعمار این شفاخانه را 77 میلیون افغانی خواند. او انفجار این شفاخانه را کار جنگجویان گروه طالبان دانست، اما این گروه تا هنوز در این مورد چیز نگفته و نه هم کسی مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که کشورش آماده است که مزنونین جرایم سایبری را در حال به ایالات متحده تحویل دهد که واشنگتن هم اقدام متقابل کند. پوتین این را امروز در مصاحبه‌ای که در تلویزیون دولتی روسیه نشر شد ابراز کرد. او ابراز امیدواری کرد که نشست ژنو با برقراری گفتگوهای دو جانبه و احیای روابط بین مسکو و واشنگتن کمک کند. رهبران آمریکا و روسیه در 16 جون در ژنو با هم ملاقات می کنند. قصر سفید در آستانه نشست گفته که رئیس جمهور بایدن در ملاقات با امتای روسی خود موضوع عملات سایبری از سوی روسیه به ادارات آمریکایی را در میان خواهد گذاشت. عملات سایبری ماه گذشته بر سیستم عملیاتی خط لوله گاز در سواحل شرقی آمریکا باعث شد تا این سیستم برای چند روز از فعالیت باز ماند. و رهبران گروه G7 یا 7 کشور صنعتی جهان قرار است که امروز در آخرین روز اجلاس خود درباره تغییر اقلیم گفتگو کنند. آنان در انگلستان گرد هم می آیند. اما کشورهای عضو G7 متحد شدند که تا 2050 انتشار گاز کربن را به صفر برسانند، اما آگاهان به این باورند که تا آن زمان خیلی دیر خواهد شد. دیوید آنتوبورو یکی از طبیعت شناسان که در جلسه امروز از رای دور به رهبران گروه G7 سخنرانی می کند، هشدار داده که تغییر اقلیم و از دست دادن تنوع زیستی جهان را به سوی بی‌ثباتی سوق می دهد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی این گونه پیش بینی شده است. فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 34، پایین‌ترین 17. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 41، پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 38، پایین‌ترین 21. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 43، پایین‌ترین 25. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 45، پایین‌ترین 27.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان است. اکنون می پردازیم به گزارش ها. سهرا کریمی رئیس اداره افغان فلم گفته که دو تن از قربانیان انفجارهای دیروز در غرب کابل کارمندان این اداره بودند. او به رادیو آزادی گفت که طیبه موسوی و فاطمه محمدی چند هفته پیش استخدام شده بودند و روی پروژه انیمیشن افسانه های افغانستان کار میکردند. آنان افزون بر کار در افغان فلم دانشجوی مقطع ماستری در رشته هنرهای زیبا بودند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
میخندند و محل فرش سرخ را در اداره افغان فلم در کابل جاروب میکشند تا برای نمایش فلم آمادگی بگیرند، بی خبر از اینکه به زودی همه چیز پایان خواهد یافت. در تصویری که همکارانشان با موبایل از آنان میگیرد، طیبه موسوی و فاطمه محمدی کارمندان اداره افغان فلم، اداره سینمایی دولت افغانستان، صورت خود را با روسری در برابر دوربین پوشانیدند، بی خبر از اینکه به زودی عکس هایشان شبکه های اجتماعی را پر میکنند. تصاویر ویدیویی آنها را سهرا کریمی رئیس افغان فلم روی فیسبوکش پخش کرده و نوشته است که آنها حالا نیستند که خجالت بکشند و جلوی کامرا روی بگیرند. سوختند، تکه تکه شدند و به همین سادگی. این دو همکار جوان خانم کریمی دیروز در انفجار پیهم در غرب کابل با 5 نفر دیگر کشته شدند. موتر عامل آنها عصر دیروز هنگامی که از محل کار به خانه برمیگشتند در دشت برچی با انفجار بم روبرو شد. خانم کریمی با رادیو آزادی چنین گفت:
طیبه تقریبا 1.5 ماه بود، فاطمه 1 ماه بود که آمده بودند. پروژه را تازه شروع کرده بودند، پروژه انیمیشن افسانه های افغانستان تقریبا 6 قسمت رو پروژه داشتن، می نوشتن افسانه ها رو جمع میکردن، دخترایی بودن که آرام، مخصوصا فاطمه خیلی آرام بود.
محمد ایوب کاکای طیبه بر رادیو آزادی گفت که فاطمه و طیبه با هم از کودکی دوست بودند و هر دو در کنار کار در اداره افغان فیلم مشغول آموزش هنرهای زیبا در مقطع ماستری هم بودند.
این دختر مثلا در 13 سالگی پدرش از دست دادن، با تلاش پشت کار که داشتن مثلا درس و پانتن کابل خواندن، در اونجا قبول شدن. حالا درس ماستری میخوان، خودش هم کارمند افغان فیلم بود، یعنی مثلا دیشب رخ داد به این موتر تانیس من انتحار شدن. عملی هست، عملی بزدینانه، عملی هست که مثلا قابل گفتن نیست. این تنها طیبه مصوی نیست که هزاران گلها در اینجا داره پرپر بشه.
با گفته محمد ایوب، طیبه پس از وفات پدرش با مادر، دو برادر و خواهر کوچکش در غرب کابل زندگی میکرد و سرپرستی آنها را بر عهده داشت. جسدهای فاطمه محمدی و طیبه موسوی، کارمندان افغان فیلم که در انفجار روز گذشته در غرب کابل گم شده بودند، در طب عدلی تشخیص حیات شدند. ابوالفضل وارسته، نامزاد فاطمه محمدی، در صفحه فیسبوکش نوشته است بعد از تثبیت طب عدلی جسدهای سوخته از فاطمه شهید و طیبه شهید است. خانم عزیزم تنهایم گذاشتی. محمد ایوب کاکای طایبه میگوید که انفجارهای پیهم در غرب کابل امیدش را از حکومت قطع کرده است. انتظاری ندارد که امنیت در این منطقه تامین شود. در حالی که در این اواخر خشونت‌ها در بخش‌های گوناگون کشور به شمول پایتخت افزایش یافتند، عملات مرگبار در چند هفته اخیر در غرب کابل انتقادهای زیادی را برانگیخته است. شمار این عملات را هدفمندان خواندند و آن را نسل کشی هزارها نام ماندند و نیز کارزار برای توقف این حملات برا انداختند. در همین حال محمد کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، در یک نشست خبری هشدار داد که اگر وضعیت بهبود نیابد، مردم خود به دفاع برخواهند خواست.
مجبور نکنند به مردم که خودشان دست به دفاع. دفاع او روز که هویتشان معرض خطر قرار بگیرد، دفاع مشروع از است.
در همین حال محمد هدایت، رئیس دفتر روابط عامه سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، در واکنش به این گفته های آقای خلیلی میگوید طرح تامین امنیت غرب کابل به زودی به امضای رئیس جمهور خواهد رسید و از سوی نیروهای امنیتی عملی خواهد شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
6:42 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما در این مجله خبری رادیو آزادی همراه هستید. گزارش ها می رسانند که دو ولسوالی ولایت فراد دیشب به دست طالبان سقوط کرده. پیش از این هم از سقوط چندین ولسوالی در برخی از ولایت ها خبر داده شده بود. مقام ها عمدتاً می گویند که نیروهای امنیتی و دفاعی از برخی ولسوالی ها عقب نشینی تاکتیکی کردند. باشندگان ولسوالی هایی که سقوط کرده چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
پس از آن که امریکا از خروج نیروهایش تا 11 سپتامبر خبر داد، خشونت ها و جنگ شدت یافت و برخی ولسوالی ها در شماری از ولایات به تصرف طالبان درآمد. گزارش های تازه می رساند که دیشب ولسوالی پشتوت و لاشجوین ولایت فرا و ولسوالی ارغنداب در ولایت زابل به دست طالبان افتاده، اما منابع حکومتی تا حال این خبر را تایید نکردند. ساکنان این ولسوالی ها می گویند که به دلیل ادامه جنگ با مشکلات زیادی روبرو هستند. آنها دلیل سقوط ولسوالی ها را نرسیدن تجهیزات و کمک های به موقع به نیروهای امنیتی افغان می دانند. سید احمد، باشنده ولسوالی پشرود ولایت فرا:
متاسفانه ما دیشب شاهد سقوط دو ولسوالی بودیم. فقط در ولسوالی لاشجوین فقط در یک تعمیر نو ساخته به خاطر ولسوالی تنها 6 نفر مقاومت میکنند. از دیشب تا بالا تلفات بسیار زیاد بوده، با مردم عوام تلفات رسیده. متاسفانه که مردم بسیار به تنگ آمده، مسئولین دولتی کتمان میکنه، واقعیت را بیان نمیکنه و امیدوارم که هر چیز زودتر به این مشکلات رسیدگی شود.
ولسوالی اشکمش نیز 3 روز پیش به دست طالبان افتاد. صبغت الله سمین، باشنده این ولسوالی، بر رادیو آزادی گفت:
ولسوالی اشکمش تقریبا از مدت 1 ماه به این سو در محاصره گروه مخالفین دولت قرار داشت. به فرصت 1 ماه نه حکومت محلی تخار و نه حکومت مرکزی به ولسوالی توجه کرد و بالاخره هر لحظه انتظار سقوط این ولسوالی می‌رفت که در نتیجه چند روز قبل این ولسوالی سقوط نمود.
برخی از ساکنان ولسوالی هایی که در اروزگان و فاریاب سقوط کردند نیز نظر مشابهی دارند و هم میگویند که با مشکلات مختلف روبرو هستند. درباره دست به دست شدن ولسوالی ها میان نیروهای دولتی و طالبان گفته های زد و نقیز وجود دارند. یافته های رادیو آزادی نشان میدهد که در یک هفته گذشته ولسوالی های قیصر و دولت آباد در ولایت فاریاب، شهرک و تولک در غور، گیزاب و چنارتو در ارزگان، جغتو و آببند در غزنی، سنگاتش و جوان در بادغیس، اشکمش و چاآب در تخار، ارغنجخواد در بدخشان، پاتو در تایکندی، سازمقله در سرپل و زاره در بلخ به دست طالبان افتادند. این یافته ها بر اساس گزارش خبرنگاران محلی به دست آمده، اما مقام های رسمی محلی این رقم را تایید نمی کنند. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که در حدود 40 روز 30 ولسوالی در ولایت های مختلف به تصرف این گروه در آمدند. اما وزارت دفاع افغانستان گفته که طالبان یک ولسوالی را هم تصرف نکردند، بلکه نیروهای دولتی در برخی مناطق عقب نشینی موقتی کردند. روح الله احمدزی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که کار پسگیری این ولسوالی ها به شدت ادامه دارد و به زودی پاکسازی می شوند.
طالبان یک ولسوالی را هم تصرف نکردند. در برخی مناطق به خاطر جلوگیری از تلفات سربازان و غیر نظامیان به گونه موقت عقب نشینی تاکتیکی شده است. این بدین معنی نیست که ما برای تصرف دوباره آن برنامه نداریم. برنامه ما به جدیت ادامه دارد و بسیاری از ولایت ها نیروهای تازه دم فرستاده شده است. اکمالا صورت گرفته، یک بار دیگر این مناطق به زودی تصفیه می شوند و وضعیت به گونه عادی برمیگردد.
آقای احمدزی افزوده که در چند روز گذشته نیروهای دولتی ولسوالی چاآب را دوباره تصرف کردند و حالا در آن ولسوالی عملیات پاکسازی ادامه دارد. در این میان واجما صافی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگم میگوید که عقب نشینی تاکتیکی فشار بر مراکز ولایت را بیشتر کرده و هم ممکن است مراکز ولایت هم با سقوط روبرو شود که پسگیری آن و گفته وای برای دولت با قیمت زیاد تمام خواهد شد.
در این حال کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی و رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان هم وضعیت کنونی کشور را نگران کننده خوانده و گفته که سرعت گسترش جنگ نسبت به روند صلح بیشتر است. آقای خلیلی در این حال فرصت به میان آمده در زمینه صلح را مهم خوانده و تاکید کرده که اطراف درگیر باید از آن استفاده درست کنند. دفتر ریاست جمهوری گفته که صلح برای دولت اولویت بوده و برای رسیدن به آن تلاش میکند. همکارم گزارش میدهد.
کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان گفته که اگر از فرصت موجود برای تامین صلح استفاده نشود، جنگ در این کشور برای سالهای طولانی ادامه خواهد یافت. آقای خلیلی روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت، طالبان، احزاب سیاسی و اقوام گوناگون باید این فرصت را ضایع نکنند و افغانستان را به صلح عادلانه برسانند. با گفته آقای خلیلی، در حال حاضر منطقه و جهان نیز برای موفقیت روند صلح افغانستان همصدا شده و باید از خونریزی در این کشور جلوگیری شود.
در این مقطع اگر کوچکترین غفلت شود، ما به جای خواهیم قرار گرفت که سالهای دیگر باید در این جنگ خانمانسوز گرفتار باشیم. فرصت خوبی هم پیش آمده. امروز با خواست ملت افغانستان اراده جهانی و منطقوی همراهی می کند. این بزرگترین چانس برای ملت افغانستان است.
آقای خلیلی افزود که پس از این زور و انحصار طلبی نتیجه مطلوب در پی ندارد و طالبان باید گزینه سیاسی و گفتگو را در پیش گیرند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که روند صلح افغانستان در حدود 10 ماه گذشته پیشرفت لازم نداشته و درگیری‌ها در این کشور در حال افزایش است. در همین حال لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهوری گفته که صلح اولویت دولت افغانستان است، اما به گفته او طالبان به جای صلح راه جنگ را اختیار کرده‌اند.
صلح خواست مردم افغانستان و از اولویت های درجه یک دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. ما گام های بنیادین برای رسیدن به صلح عادلانه و پایدار برداشتیم. متاسفانه این طالبان است که از صلح درک ضعیف دارن، اراده برای مذاکرات و صلح ندارن و فرصت های صلح را از دست میدن.
اما طالبان همواره گفتند که به گفتگوهای صلح پایبند هستند و به مذاکرات در دوحه پایتخت قطر ادامه می‌دهند. در این حال فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی گفته که تلاش‌های صلح ادامه دارد. به گفته او قطع جنگ و پیشبرد گفتگوها بهترین گزینه بوده و باید تمرکز روی آن بیشتر شود. هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان در حال حاضر در قطر هستند و هفته گذشته با هم دیدار کردند. اما انتقادها این است که این گفتگوها هنوز منتج به برقراری آتش بس و قطع جنگ در افغانستان نشده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت صحت عامه افغانستان روند تطبیق واکسین ضد کرونا را در کشور پس از چند روز توقف از سر گرفت. وحید مجرو سرپرست این وزارت گفته که 100,000 دوز واکسین کمک چین به حدود 350 هزار تن تزریق خواهد شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با گذشت هر روز موج سوم ویروس کرونا در افغانستان در حال گسترش است، اما وزارت صحت عامه این کشور روند تطبیق واکسین را برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا پس از مدت توقف از سر گرفته است. وحید مجروح سرپرست این وزارت روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که 700,000 دوز واکسین کمکی چین به کابل و 13 ولایت منتقل شده و تا فردا به تمام مراکز صحی دولتی خواهند رسید. با گفته آقای مجروح این واکسین به 350 هزار نفر تزریق خواهد شد، اما افرادی که واکسین هند را دریافت کرده بودند از این واکسین مستفید نخواهند شد. سرپرست وزارت صحت عامه بر تأمین شفافیت در روند توزیع واکسین ضد کرونا تاکید کرد.
در تطبیق واکسین که شفافیت نباشد با مسئولان بیشتر از همه برخورد جدی صورت میگیرد. در مرحله اول 1,000,000 دوز واکسین بسیار شفاف اجرا شد.
بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه تا به حال حدود 650 هزار تن در سراسر کشور واکسین ضد کرونا را دریافت کردند و این ظرفیت وجود دارد که روزانه برای نزدیک به 30 هزار تن واکسین تزریق شود. کارکنان صحی، نیروهای امنیتی و دفاعی، آموزگاران، برگشت کنندگان، کارکنان ادارات دولتی که سر و کار زیادی با مردم دارند و افراد بالای 55 سال در حال حاضر در اولویت قرار دارند و پیش از دیگران باید واکسین دریافت کنند. اما در کنار واکسین کمکی چین، حکومت در حال گفتگو با هند، آمریکا و سازمان صحی جهان است تا برای تمامی شهروندان افغانستان واکسین ضد کرونا فراهم کند. سرپرست وزارت صحت عامه همچنین گفت که کمبود اکسیژن به زودی حل می شود و تمام شفاخانه های ویژه بیماران کووید 19 مجهز با دستگاه های تولید اکسیژن خواهند شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:52 شام به وقت افغانستان است. سپاس که در این مجله خبری رادیو آزادی تا حال با ما هستید. پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی و افزایش ناامنی ها در سطح کشور، صنعت گردشگری در ولایت بامیان با رکود مواجه شده. بامیان در مرکز افغانستان است، ولایت های نسبتاً آرام و دارای جاذبه های فراوان گردشگری است. همکارم گزارش می دهد.
هزاران بازدید کننده معمولاً از جاذبه های گردشگری فراوان بامیان دیدن می کردند. اما امسال وضعیت از این رهگذر تغییر کرده. با آغاز روند خروج نیروهای بین المللی در اول ماه می و افزایش ناامنی در سطح کشور، تعداد گردشگران در بامیان کاهش یافته. کاهش سیاحان بر کاروبار کسانی که عوایدشان وابسته به صنعت گردشگری است هم تأثیر منفی گذاشته. فاطمه 48 ساله در پارک ملی بند امیر از مهمترین مرکزهای سیاحتی در بامیان دست فروشی می کند. او 5 سال پیش پا از حصارهای خانه فراتر گذاشت تا فرصت آموزش را برای 4 فرزندش فراهم کند. اما فاطمه می گوید امسال کاهش گردشگران کاروبارش را از رونق انداخته.
امسال این مالی وقدر مسافر زیاد نیسته، کاروبار زیاد نیسته، مردم کم در تشویش هم است از خاطر امزی کرونا و از خاطر امزی یکی دیگه سرگاهی که از کابلی طرف میه هم نامی امزو سرگاه مردم که میه خیلی شکایت دارد. مسافرهای دوربینه نمیه مثلا که از ایراد بشه، از قندار بشه یا مثلا از خارج بشه، اونا امسال نیستن. با سال همه بودن از زدی که با وجودی که قرنطینه بود که قرنطینه خلاص شد دیگه خیلی دیگه مسافر زیاد شدود، کاربارم خیلی خوب بود.
فاطمه لوازم تزئینی، گیاهان طبی و صنایع دستی میفروشد که به گفته خودش بیشتر گردشگران برای تحفه و سوغات خریداری میکنند. در بند امیر نزدیک به 20 زن دستفروشی میکنند که همه نان آوران خانواده های خود هستند و درآمدشان وابسته به شمار سیاحان. امسال گردشگرانی که از بامیان دیدن میکنند هم از ناامنی راه‌ها شکایت دارند. رحیمه با 3 فرزند خود از کابل به بامیان آمده. او در مورد ناامنی راه‌ها به رادیو آزادی بیشتر گفت.
کابل آمدم از قداولت‌های خاص خاطر انتحاری و انفجار. بامیانم در راه‌ها که می در لرز و ترس و خیلی مشکل دیگه که می یک هوای تازه بگیرم اینجی. دستم از ناامنی هم چکرم خوب نمیگذره. سال خیلی مو زیاد میمیدی. امسال کن مو از لرز و ترس آمدن نمیتنی.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان ناامنی، گسترش ویروس کرونا و نبود پروازهای تجارتی را عوامل عمده کاهش گردشگران در این ولایت می‌خوانند. عبدالحمید جلیا از مسئولان این ریاست به رادیو آزادی بیشتر گفت.
و زمانی که قرنطین شکستانده شد یا از بند افتاد، ما شاهد عجیب بودیم که در یک روز هم تا در حدود 1000 نفر هم مثلا در تابستان داشتیم. امسال گرچه قرنطین نیست ولی گزینه ای است که مسیر راه کلن ناامن است. قبلا که بود روی میدان وردک بسیار تعداد زیاد موتر سرازیر می شد، حتی کسایی بودند که از قندار با موتر خود می آمدن از این راه.
شاهراه بامیان میدان وردک که از ولسوالی جلرز عبور می کند عمدتاً ناامن است. چند پیش جلرز به دست طالبان سقوط کرد که اکنون عبور و مرور تقریبا از این مسیر ناممکن شده.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از رهبران گروه 7 خواسته که جبهه واحدی را برای رقابت با چین ایجاد کنند. رهبران 7 کشور صنعتی جهان در انگلستان گرد هم آمدند. این در حال است که چین تلاش دارد تا نفوذش را در جهان گسترش دهد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با انتقاد از چین گفته که آن کشور حقوق اقلیت‌ها را نقض کرده. او در نشست سران جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان در انگلستان دیروز صحبت کرد. این نخستین نشست حضوری در تقریبا 2 سال گذشته است. مقام‌های آمریکایی گفتند که بایدن می‌خواهد که رهبران جی 7 در مورد کار اجباری مسلمانان اویغور و دیگر اقلیت‌های قومی در چین هم صدا باشند. بایدن گفته که رهبران گروه 7 باید جبهه متحد را برای رقابت با چین ایجاد کنند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، 2 مقام ارشد اداره بایدن گفتند که کانادا، بریتانیا و فرانسه از موقف بایدن در مورد رقابت با چین حمایت کردند. اما مقام های آمریکایی به خبرنگاران گفتند که جرمنی، ایتالیا و اتحادیه اروپا در مورد اتخاذ موقف سختگیرانه در برابر چین تردید نشان دادند. جرمنی، ایتالیا و اتحادیه اروپا در همه بحث ها به حیث مهمان اشتراک کردند. این سخنان در حال است که چین در حال گسترش حوزه نفوذش در نقاط مختلف جهان است. بایدن می‌خواهد که در این نشست روابط آمریکا را با متحدانش اعاده کند. در زمان رئیس جمهوری دونالد ترامپ روابط آمریکا با برخی از متحدانش خراب شده بود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به بایدن گفته که همکاری ضروری است و او همکاری خواهد کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی اختلافات در مورد چین و پایپلاین گاز نورد استریم 2 را کم اهمیت جلوه داده. این خط لوله گاز طبیعی روسیه را به جرمنی، اوکراین، بلاروس و دیگر کشورها منتقل خواهد کرد. اما نورد استریم 2 اوکراین و برخی از کشورهای دیگر را از میلیاردها دلار پول انتقال گاز محروم خواهد کرد. در یک گام رقابتی دیگر با چین، رهبران جی 7 برای اولین بار پیشنهاد زیربنایی را مطرح کردند. به اساس این تر، صدها میلیارد دلار در همکاری با بخش خصوصی مصرف خواهد شد. این برنامه در رقابت با ابتکار بلند پروازانه یک کمربند راه چین طراحی شده. برنامه یک تریلیون دلاری چین، آسیا، بخشی از اروپا، آفریقا و همچنان راه‌های تجارتی بحری را در بر می‌گیرد. چین تلاش دارد تا ابتکار کمربند و راه را برای احیای مسیرهای تجارتی مورد علاقه‌اش تطبیق کند، اما برخی از رهبران غربی می‌ترسند که این برنامه اجندای پنهانی داشته باشد، به طوری که کشورهای کمک شونده را قرضدار و فرمانبردار دستورهای چین کند.
با همین گزارش رسیدیم آیسایسا به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر، یعنی ساعت 7 شام، روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. من ستار فروغ از شما اجازه می‌خواهم. شام و شبتان بخیر.